هلیکوپتر و همراه تانکرهای هوایی برای کنترل این آتش سوزی همچنان ادامه دارد و گفته می شود این آتش سوزی احتمالاً تا روز چهارشنبه 5 جون به طور کامل مهار خواهد شد. در جریان این آتش سوزی یکی از آتش نشانان مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. علت این آتش سوزی تحت بررسی قرار دارد. دولت لبنان با قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا مخالفت کرده و از اتحادیه اروپا خواست از افزودن نام حزب الله لبنان به فهرست گروه‌های تروریستی خودداری کند. وزیر خارجه لبنان امروز در یک مصاحبه با روزنامه السفیر چاپ لبنان تأکید کرد حزب الله جزئی جدا نشدنی از کل صحنه سیاسی لبنان است که هم در پارلمان و هم در دولت حضور دارد. در همین حال گزارش‌های دیگر از لبنان حاکی‌است پارلمان این کشور امروز تصمیم گرفت انتخابات پارلمانی را که قرار بود در ماه جون برگزار شود به مدت 17 ماه به تعویق اندازد. به گزارش خبرگزاری آلمان جنگ داخلی سوریه باعث ایجاد اختلاف بین احزاب حاضر در پارلمان لبنان شده و به همین دلیل نمایندگان پارلمان در رابطه با قانون جدید انتخابات به توافق نرسیدند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و برنامه ها رو تا چند سال قبل نیز بشنوید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه های رادیویی برخی از برنامه های تلویزیونی رو هم خدمتتون ارائه میده. و بالاخره اگر به وبسایت خود من hulakui.com تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه که درباره موضوعهای مختلفی است که عنوان اون مشخص شده رو میتونید بهش دسترسی داشته باشید. البته تمام این قسمت‌هایی که خدمتون عرض کردم همه آزاد است و رایگان برای همه خوبان و عزیزان ما. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عذر میخوام آقای دکتر، من در رابطه با ریلیشنشیپ ازتون سوال داشتم. من 45 سالمه، یه بارم ازدواج کردم و یه پسر 16 ساله دارم. الان
چه مدتی جدا شدید عزیز؟
من 8 ساله نیمه.
پسرتون با کی زندگی میکنه؟
با من زندگی میکنه. من ایران جدا شدم، بعد با پسرم اومدم کانادا.
چه مدتیست کانادا هستی؟
8 ساله. 6 ماه بعد از جدایی اومدم کانادا.
خب چی خوندید و چه میکنی؟
من مهندسی صنایع خوندم. اینجا رو پروژه های اویل اند گاز کار میکنم. همون کاری که توی ایران میکردم اینجا هم دارم میکنم.
بسیار خوب. این دوستی که باش آشنا شدی چند سالشونه؟
والا من با در مورد شخص خاصی سوال ندارم، در مورد خب با کلن
خدا عمرتون بده بفرمایید.
در مورد کلی ولی خب راجب خودمه، من خب با موارد زیادی پیش میاد که آشنا میشم و متاسفانه نمیتونم بپذیرم اینها رو توی زندگیم یا تو قلب خودم و مورد انتقاد دوستان قرار میگیرم که من یه حالت خیلی آنریالستیک برخورد میکنم با این قضیه و دایره اون پذیرش آدم هم خیلی کمه و اینو من میخواستم نظر شما رو بدونم در این خصوص.
آخه من نمیدونم عزیز، برخی از اوقات ما به صورت آگاه یا ناآگاه نمیخوایم ازدواج کنیم، برخی از اوقات خیلی نوع ایدئال دور از واقعیتی رو در ذهن داریم، خیلی از اوقات ما در آدم ها چیزایی میبینیم که دیگران نمیبینن، مواردی هست که دوربریای ما فقط براشون مهم این است که ما ازدواج کنیم یا فکر میکنن بهتر است که این کار رو بکنیم صرف نظر از این که وارد چه زندگی میشیم. بعدم شما
در این مورد
سب کنید، حالا شما به من یه موردی رو که فکر میکنید بیشتر دوستانتون گفتن خوبه و شما فکر کردید مناسب نیست، یک یا دو عیبی که شما در اون دیدید چه بود که آدم به این نتیجه بتونه برسه که آیا شما سختگیر و ایدئال پرستید یا اینکه اونا واقع بین نیستند و آشنایی با موضوع ندارن؟
ببینین موردی که اون چیزی که برای من تا حدودی منو میتونه جذب بکنه، حالا یه سری اصول هستش که خب باید اون آدم میت بکنه، برفض چه میدارم تو این سن و سالی که من هستم باشه، برای توی رنج سنی باشه و تو این سنش تونسته باشه یه اچیومنت و موفقیت هایی داشته باشه به لحاظ چه میدارم شخصیتی و اینا، خب یه سری ریکورد یه سری مسائل رو اصول اولیه رو داشته باشه و آدم سالمی باشه و الاخر، ولی چیزی که من رو جذب بکنه و من بتونم به لحاظ احساسی اینوالوش بشم اینه که من بتونم با این آدم کامیونیکیشن خوبی داشته باشم، بتونم در رابطه با یه موضوعی بتونیم با هم حرف بزنیم راجب موضوعاتی که داریم، موضوعات مشترکی داشته باشیم برای حرف زدن، برای کامیونیکیشن و از هم دیگه چیز یاد گرفتن. اون فرد این برای من خیلی مهمه تا اینی که خب بله آدمایی هستن که خیلی اما انسانای خوب و شریفی هستن ولی من با اینا حرفی ندارم بزنم، مثلا بیچوی در یه دنیای دیگه بزرگ شدن، خب خیلی هم خوب هستن، همه هم میگم بابا این دیگه چی میخوای مثلا طرف فلانه، ولی آخه من حرفی ندارم، من لذت نمیدارم از اینی که با این آدم باشم، ممکنه خیلی هم تحسینش بکنم ولی از بودن با این آدم هیچ لذتی، مصاحبت با این آدم لذتی نمیبرم. آیا من سوال من اینه که من این خیلی غیر ریالیستی که این چیز بی خودی که من دنبالش هستم؟
ببینید عزیز، من معمولا سر کلاس خانواده رو یا خانه رو یه چهار دیواری میکشم که چهار تا دیوار اصلی و اساسی داره. دیوار اول عشقه، چون بدون عشق به نظر من ازدواج امروز یه معامله و تجارتیست، غالب اوقات هم به هم میخوره، تازه اگرم به هم نخوره آخر کار متوجه میشیم که کلا سرمون رفتی. دیوار دوم رابطه و ارتباطه، relationship and communication، و این موضوع دوم اگر وجود نداشته باشه اصلا چیزی به اسم خانواده معنا پیدا نمیکنه. دیوار سوم توافق، compatibility، یعنی دوتا آدم در نظام ارزشیشون، در جهان بینی و فلسفهشون، در جدول ترجیحاتشون، در نوع برخورد با احتیاجاتشون شبیه و مانند هم باشن و الا یه جنگ تمام عیاره. و چهارم راه و هدف مشترکه، هر دو بخوان یه چیزایی رو در زندگی به عنوان هدف، به عنوان گل به دست بیارن و راهی رو هم که میخوان برن شبیه و مانند هم باشه تا بتونن دست در دست هم پیش برن. بنابراین وقتی شما درباره مسئله یا موضوع رابطه و به ویژه ارتباط کامیونیکیشن صحبت کنید، اصلا بدون کامیونیکیشن رابطه معنا اصلا پیدا نمی کنه. یعنی اون موقع است که شما در حقیقت دوتا کالا رو یا مثل آدمی که یه غذایی رو میخوره در اینجا به یه نوعی رابطه هست ولی ارتباطی در کار نیست. بنابراین اگر شما فرضتون و حرفتون اینه که من با این آدم و این آدم با من حرفی برای گفتن شنیدن نداره، اصلا موضوع منتفی است. به همجاست که من به دوستان میگم تا زمانی که با یک کسی صبح ساعت مثلا 8 و 9 و 10 راه نیفتادید، تا 2 بعد از نصف شب با هم نبودید و همش حرف برای گفتن و شنیدن دارید، نه اینکه دنبال موضوع بگردید یا اون آدم رو با یه سوالی که نظر راجع به امریکا چه نیم ساعت مشغولش کنید. و ضمناً وقتی هم که به خونه احتمالاً رسیدید ترجیح میدید پای تلفن باشید اگر هنوز توانایی دارید که کمی با هم حرف بزنید. اسم این رابطه و ارتباط درسته، و الا اگر حرفی برای گفتن نیست و یا احتمالاً فکر میکنیم خب حالا مثل این که گفتگو متوقف شده، بذار بپرسم نظرش راجع به آینده ایران چیه، بذار فکر کنم بپرسم اینم تو درباره فرض کنید که نظام اقتصادی یا مارکسیستی چه فکر میکنی، برای اینکه شاید علاقه من باشه حرف بزنه، خب اون فاجعه است. در دنیای امروز برخلاف گذشته که دلایل ازدواج چیزایی بوده مثل عامل اقتصادی، بعدن موضوع تولید مثل، بعد ارضای رابطه جنسی، بعد یه نوعی از خانواده برای احساس ایمنی و امنیت، امروز موضوع اصلی و اساسی تو زندگی زناشویی کامیونیکیشن و ارتباط. اگر کامیونیکیشن یا ارتباطی در کار نیست، اصلا زندگی زناشویی وجود نداره. بنابراین اگر شما با کسی و کسی با شما در مسیری و در راهی نیست که بتونید با هم حرف بزنید، اصلا جایی برای ادامه گفتگو یا رابطه وجود نداره و ازدواج اصلا معنایی نداره.
خب دقیقا شما این چارچوبی رو که گذاشتین همین چیزی که تو ذهن منه، چون من خودم به شخص نه نیازی به پرووایدر دارم، نه نیازی به جوی آدم مستقل سلانالا چیزی هستم که نیازی به اون صورت برای همسر ندارم. واقعا شاید دنبال عشق و اون نیازهای عاطفی می که میخوام تأمین بکنم و نیاز به همون که ایجاد ارتباطی ارتباط فکری داشته باشم، این خیلی برای من مهمه. موضوع سر اینی که کسایی که تو اون دایره قرار میگیرن که من بتونم باشون کامونیکیشن داشته باشم، اونا کمن، یعنی احساس میکنم میشاید آی دکتر گاهی موقع وحشت این رو دارم که من شاید یه آرام ارگنسی هم، یعنی یه آرامی هستم که کسی رو ببخشید اینجوری میگم، حالا خودمونی بگم آدم حساب نمی کنم که اصلا باش حرف بزنم. گاهی موقع این آزارم میده، مثلا وقتی دارم با یه فردی صحبت میکنم احساس کنم که این داره راجع به یه موضوعی نه اطلاعی نداره، ولی همینجوری اظهار نظر میکنه که فقط منو ایمپرس کنه و منو جذب کنه، این به شدت منو تو ذوق من میخوره و مثلا میگم اوه مای گاد، مثلا دیگه نمیتونم باش به اون صورت ادامه بدم، یا مثلا احساس کنم بیشتر احساس کنم که چیزی نداره برای عرضه کردن، من چیزی من نمیتونم از این آدم یاد بگیرم، از این کامیونیکیشن اون بک‌گراند عمیق فکری یا مثلا مطالعاتی نداره، خیلی این من ترن آف میشم، مثلا میگم من نمیتونم. مثلا
ببینید نه ببین تو صحبت خودتون یه گفتگویی بود، ما اگر قرار باشه بخوایم از کسی در جهت فیزیک یا بیولوژی یا حقوق یا اقتصاد چیزی یاد بگیریم، ما داریم دانشگاه و کتاب بخونیم. زن و شوهر برای جواب دادن به این پرسش ها درست نشدن، یعنی اون یه قصه ایست که بعض اوقات وقتی که دو نفر رشته شون یکی هست و کارشون یکی ولی البته با هم کار نمی کنن، به این دلیل یه پایه محکمی پیدا می کنن که در یه زمینه هایی حرفایی برای هم دیگه دارن، ولی اینکه من انتظار داشت باشم با یه آدمی روبرو بشم که درباره موضوعایی که من میدونم و در حدی که من میدونم او بدونه و ضمناً در حدی کمی بیشتر بدونه که بتونیم از جهت ایجاد ارتباط اطلاعاتی پرش کنیم، اون وقت هنوز یه دیگر نشون دهنده این است که شاید شما ماجرای دانستن و علم براتون موضوع اصلیه و اونه که بیش از همه یا به هیجانتون میاره یا براتون مهمه، ولی غالب اوقات موضوع زن و شوهری میتونه دو تا رشته و دو تا تخصصی باشه که تو اون زمینه چیزی نمیدونن. مواردی که با هم گفتگو میکنن موضوعی عمومی است، حالا این که در اونجا یه اطلاعاتی داشته باشن و حرف بی خود نزنن، خب اون موضوعی است که میشه بهش توجه کرد، ولی نباید انتظار داشت که دو تا آدم در رابطه با هم حالا اگر یه بحث علمی حالا در هر زمینه مطرح شد بتونه اونم بکشه و بیاد. در این صورت شرط اول شما یه آدم آگاه دانایی سورم در یه زمینه‌های خاص، چون تو دنیا امروز صد و چند رشته اصلی وجود داره که ما تخصص اون بیشتر از دو سه تاش معمولا نمیتونه باشه. در نتیجه خب اون وقت باید چرخید و گشت و کسی رو تو اون چارچوب پیدا کرد، ولی اون معمولا پاسخگوی اون چیزی که در روابط معمول زندگی هست و پرسش ها و انتخاب ها و تصمیم ها نیست. حالا یه دقیقه صبر کنید، شما میذاره فکر کنید، بعد از دقایقی چند با هم صحبت اون ادامه میدیم. شنگار رجمند با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر می‌کنید همه آودی‌ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما، آقای جونز، کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک آودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از آودی بیورلی هیلز خریداری می‌کنید، می‌توانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شب صبح‌ها. سری به آودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه آودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. آودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، قلب رابرتسون، 424-281-5600.
آودی بیورلی هیلز، اکسپیرینس دی فلچر جونز دیفرنس.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگو متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
برای آشنایی با خدمات مرکز سلامتی و مراقبت‌های روزانه سالمندان سلطان در اورنج کانتی با 714-778-9000 714-778-9000 تماس بگیرید.
ایلات مارکت، مارکت محبوب و شناخته شده ایرانیان، حراج این هفته خود را اعلام می‌کند. پیازچه، تربچه و گشنیز 5 دسته 1 دلار، خیار ایرانی 3 پوند 1 دلار، بادنجان دلمه‌ای 3 عدد 1 دلار، قالیبی و هندوانه 5 پوند 1 دلار، آهوی ایرانی بسته 3 تایی 79 سنت، گوجه فرنگی روما 2 پوند 1 دلار، انگور قرمز بدون حصه هر پوند 79 سنت، زردآلو هر پوند 79 سنت، آلو بخارای درجه 1 هر پوند 5.99، زرشک هر پوند 8.99، آب انار صدف هر شیشه 4.99، نبات زعفرانی محصول ایران هر بسته 3.49. توجه فرمایید، به دلیل استقبال بی‌نظیر از زعفران درجه یک ایرانی، این حراج همچنان به قیمت هر گرم فقط 2 دلار ادامه دارد. زعفران درجه یک ایرانی هر گرم 2 دلار. سینه مرغ ارگانیک هر پوند 4.49. مرغ ریز و بوقلمون ارگانیک در ایلات مارکت زیر نظر RCC و ربانوت محترم ایرانی موجود است. 310-659-7070. ایلات مارکت در پیکو.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر در ادامه صحبتمون من منظورم این نبود که یک آدم باید تو تمام جوانه آگاهی داشته باشه. قطعا در دنیای امروز اصلا با عرضور در نمیاد کسی بتونه تو تمام مسائلی های حتی یک دانش خاص خیلی سطح بالایی داشته باشه. چنین چیز انتظار من چنین چیزی نیست. انتظار من این هستش که اگه یک فردی در رابطه با یک موضوعی داره اظهار نظر میکنه، اصول اولیه کامونیکیشن رو بدونه. اول اینی که اصلا بدونه چجوری باید و در چه موقعی اون حرف رو بزنه. یکی اینی که یه بیس اطلاعاتی راجع به اون زمینه بدونه، فقط یه چیزی و در موردش فکر کرده باشه.
نه، سب کنید. شما بهش بگید که من میخوام یه خونه بخرم یا ماشین یا دوستم میخواد یه بچه رو ادابت کنه. ببینید دو تا مسئله است. موضوعهای مختلف و متفاوت زندگی آدم ها حق دارن عقیده داشته باشن و درست است که عقیدهشون رو ابراز کنن. مسئله آزادی بیانه همینه. ولی اگر شما بگید که چون تو تخصصی درباره ادابتیشن یا فرزندخواندگی نداری و چون تو اصولا درباره اتومبیل چیزی نمیدونی یا در شرایط اقتصادی وضعیت خونه رو نمیدونی پس حق اظهار عقیده و نظر نداری، اون من نگرانم میکنه. من اتفاقا برداشت من از حرفای شما کمی این بود و خودتون به نوعی تاییدش کردید. شما با 100 تا موضوع در زندگی زناشویی روبرو هستید که 90 تاش حتی یه جلد کتاب هم راجبش نخونید، چرسه به اطلاعات. یا مثلا فرض کنید حرف این است که دایی در میاد اینجا، این دفعه قبل که اومد یه مقداری اینجا بازی در آورد و یه کمی رفتارش درست نبود، چی کارش کنیم؟ دعوتش بکنیم یا نکنیم؟ شما که نمیتونید بگید تو باید یه تخصصی داشته باشی که جواب این سوال رو بدی یا بحث بکنی. اگه شما من بگید که یه موضوعی است که خارج از رابط در حقیقت آگاهی های عمومی است که آیا واقعا هزینه‌ای که امریکا میکنه درباره رفتن به سایر کرات واقعا ارزش علمی یا تحقیقاتی داره یا فقط یه مقدار گروه های نفوذ هستند که درن چنین و چنان میکنن، خب انتظار این است که فرد یه اطلاعاتی حداقل داشته باشه تا اینکه بی خودی آنچه که دوست داره و دلش میخواد رو بگه. ولی شما اگر توی مهمونی بپرسید که مثلا بریم اروپا الان توی مثلا گرمه یا نیست، گرماش اذیتمون میکنه یا نه، شما نمیتونید بگید آدم ها فقط وقتی حق دارن حرف بزنن که واقعا اطلاعاتی حداقلی داشته باشن یا بدونن. خب در اون صورت همون چیزی میشه که قبلا من گفتم، شما میرید در یه چارچوب محدودی که خب اون رو از طریق مطالعه و آنچه که دانش موجوده به راه‌های مختلف میشه به دست آورد، ولی نباید انتظار داشت که با همسر در این گونه موارد صحبت کنید. مگر اینکه شما تو کار سیاست هستید، شما تو کار فرض کنید بیزینس و خرید و فروش ملک هستید، شما پزشک هستید، خب تو اون گونه موارد میشه انتظار داشت که افراد با رعایت حداقلی گفتگو کنم. ولی وقتی میرسه به موضوعهای عادی و معمولی که من فکر میکنم پول بدم این کفش رو یا این کیف رو بخرم یا گرونه نمیارزه، بهتر یه چیزی که نصف قیمتش بخرم، اظهار عقیده و نظر او که نباید مبتنی بر یه علم و اطلاعات ویژه‌ای باشه و یا اصلا ما ملاکی برای اندازه‌گیری و سنجشش که درستی یا غلطه میتونیم در بیشتر موارد داشته باشیم. میدونی میخوام ازش چه نتیجه بگیرم؟ میتونم ازش این نتیجه بگیرم که شما دو تا نکته است عزیز. یکی این که احتمالاً براتون فهمیدن مهمتر از هر چیز دیگری است و این معمولاً برمیگرده به کسانی که در کودکی در جهان حس و احساس آسیب دیدن و بنابراین به این نتیجه رسیدن که فقط باید موضوع رو دانست و فهمید و بنابراین ماجرای علم و فهم و دانش براشون مهمترینه. من بارها رو همین خط رادیو تلویزیون عرض کردم که اگر به گروهی از مردم بگم دو تا راه دارید، یکی این که برید یک سال در بهشت بمونید و بهشت رو تجربه کنید، یکی این که یه مقدار آدم کمدان نادان که معمولا هم هستن سخنرانی درباره بهشت میکنن و یه مقدار حرفایی میزنن، خیلی ها هنوز بیرن تو صفی میستن که برای سخنرانیه نه برای تجربه بهشت. یعنی میخوام یه هشداری اول به شما بدم که یه مقدار به این نگاه کنید. حالا این مورد شدیدشه ولی نشون دهنده این است که خیلی از وقت من فقط میخوام بدونم ولی بعد از دونستن هیچی. مواردی هست که نفس دانستن یا علم به علمی میتونه کفایت کنه و نشون دهنده یه مقدار گرایش و تمایلات ماست، ولی نه به عنوان همه موضوع یا جزء مهمی از زندگی ما باشه. دومین موضوع این است که شما یه مقداری ماجرا به صورت شاید بشه گفت به اینجا در اومده که نباید وقت رو تلف کرد، حرف بیهوده زد، ما عمر کم و کوتاهی داریم، این رو به بیراه این ور اونور نبریم، یا اصولا باید موضوعها یه مسئله مهم با ارزش جدی باشه. به همین دلیل است که برخی از اوقات افرادی تمایل به رفتن یه مهمونی ندارن که خب اونجا 2 ساعت 3 ساعت هیچ کسی از بودن اونجا یا گفتگوی با اونجا ممکنه هیچ بهره ای نگیره. به هر حال ما به دلیل اینکه یه مرحله ای از راحت و استراحت و سرگرمی و تفریح و وقت گذرانی و به هر نوعی از خاموش کردن سیستم برای یه فعالیت جدی علاوه بر خواب اون احتیاج داریم، خیلی ها اون رو میتونن بپذیرند و بفهمند. شاید شما این درصد رو بالا میبرید، یعنی علائمی نشون میدید که معمولا در شخصیت وسواسی مجبور یعنی obsessive compulsive personality disorder دیده میشه، کسی که وقتشو تلف نمیکنه، بی خودی درگیر فعالیت های بیفایده بیارزش نمیشه، به جزئیات توجه داره، موضوع اصلی و اساسی براش دانستن، ترس بسیار زیادی از اشتباه و شکست داره و به خاطر اون برای تصمیم گیری بسیار بسیار مردد، کمی خوددار، مواظب مراقب تا مطمئن نباشه، حرفی نمیزنه، باید کاملا واقف باشه به آنچه که میگه، و وقتی که خب من چنین هستم و متوجهشم نیستم که شاید این فقط ویژگی روانی منه و ای بسا عیب و ایرادی داره، خب انتظار دارم دیگری هم همین گونه با موضوع برخورد کنه. اگر من کسی هستم که میگم ساعت 8 اومدم، بعد از 3 دقیقه راه افتادم، حدود 8 تا 17 دقیقه اونجا رسیدم، حدود فکر میکنم 8 9 دقیقه منتظر شدم، دیگه شد 8 و 26 دیگه، حالا به نظر من بعد از 26 دقیقه جایی برای موندن نبود، مخصوصا اینکه باید او یه خبری میداد، پس تصمیم گرفتم اونجا رو ترک کنم. خب ممکنه من این گونه حرف بزنم، جز در شرایط استثنایی. خب این نوع حرف زدن نشان دهنده یه مقدار وسواس من بیش از اندازه نسبت به وقته، و خب اگر دیگری با یه ساعت تأخیرم فکر میکنه اتفاقی نیفتاده، ما با هم تفاوت داریم و احتمالاً اونم در شرایط مهم حتما اشتباه میکنه، ولی منم که با اون همه دقت سر 8 و 3 دقیقه و 6 دقیقه و 9 دقیقه و 26 دقیقه حساسیت دارم، یه مقدار مشکل دارم. من همیشه یه لیوانی رو میگیرم، از این لیوانهای کاغذی، میگم ما قرار زندگی رو مثل یه لیوانی که تو دستمون میگیریم بگیریم، پایین و بالا و چپ و راستش کنیم، و این اندازه فشاری است که دست من باید به این لیوان بده. بسیاری هستن که اون فشار رو به لیوان نمیدن و بنابراین هی لیوان از دستشون میفته، یعنی اون مسئولیت رو نمیپذیرن، ولی بسیاری هم هستن که اینقدر این لیوان رو محکم فشار میدن که اون رو پاره میکنن یا از شکل و فرم خودش خارج میکنن. به همین جهت است که یه بالانس و توازنی در این زمینه ها باید وجود داشته باشه. من بر اساس حرفای شما کمی این نگرانی رو پیدا میکنم که مخصوصا با توجه به اینکه دختر هستید، تو ایران بزرگ شدید و رشته مهندسی خوندید، که خودتون میدونید معمولا یه درصد کمی از دانشجویان تو این رشته ها هستن و اصولا اون جو و محیط به مقدار زیادی مردانه هست و موضوع اصلی و اساسیش هم علم و آگاهیه، بعدم شما با در مدت کوتاهی که آمدید تونستید جای خودتون رو باز کنید و از نظر کمی با توجه به حرفایی که در مورد خودکفایی خودتون از نظر احتیاجاتتون بیان کردید، همه و همه نشون دهنده این است که به هر حال توجه ویژه‌ای به این موضوعای مهم و اساسی دارید که در جای خودش بسیار درست، یعنی پای شما محکم بر روی زمینه. ولی آدما قرار پاشون محکم بر روی زمین باشه ولی سر به هوا نباشن، اما سرشون به هوا باشه. برخی از اوقات ما حالا اون سر رو هم برای محکم کردن پامون و یا نگاه کردن به جلوی پامون ازش استفاده میکنیم و بنابراین چون قله ها رو نمیبینیم و فقط جلوی پامون رو میبینیم، درسته تو چاله چوله نمیافتیم و با زحمت روبرو نمیشیم، ولی بعد از مدت ها متوجه میشیم که در مسیری که باید میامدیم نیامدیم. به همین جهت است که برخی از اوقات دل برکندن از خود و از جلوی پای خود برای رسیدن به قله، برای اینکه راه رو تماما اشتباه نریم، ضروری است. و این بالانس و توازنی که بین توجه به جلوی پا برای نیفتیم تو چاله و دست پامون بشکنه و برای نگاه کردن به قله که مسیر رو از دست میدیم، اون از دست ندیم، این توازنی است که اهمیت داره. شما به من یه مقدار پیام این رو میدید، مثلا چون دوستانتونم به هر حال اگر همینجوری حرف میزنن که حرف میزنن، ولی اگر واقعا با کمی آگاهی و دانایی اطلاعات دارن این صحبت رو میکنن، شاید اونا هم به این نتیجه رسیدن که دقت شما یا انتظار شما یا شاید به یک اعتبار وسواس شماست که موجب یه مقدار به هم زدن هر رابطه ای شده. ضمناً شما یه حرف دیگه هم زدید و اون این که مثلا دیدم میبینم طرف یه حرفی میزنه که میخواد منو مثلا تحت تأثیر قرار بده. خب اگر یه آدمی در ارتباط با شما قصدش به دست گرفتن توجه شماست، از شما خوشش آمده، بنابراین حالا اگر دست به مانورایی میزنه که برخی از اوقات کودکانه یا بچگانه هست، نمیشه این رو به حساب خود واقعی او گذاشت. این همون چیزیست که یه آدم خیلی بزرگ محکمی هم ممکنه فرض کنید حرف خنده‌دار یا لطیفه‌ای بگوید و بزند و امیدوارم کسی رو بس شرمندگان رو اذیت کنه.
حرفتون درست به آیدوس من قبول دارم، ولی این علاوه احساسی من رو جذب میکنه.
سب کنید. نه آخه ببینید عزیز، شما اگر در احساس رو بستید به اون دلیل جذب میکنه. دوم اینکه اگر در احساس شما فقط از طریق عقل و نه از طریق حس برانگیخته میشه، اونجا ما گرفتاری داریم. ببینید احساس از 4 تا منبع اصلی و اساسی میاد. 1 از حس میاد، یعنی من یه چیزی رو میبینم خوشم میاد. 2 از تخیل میاد، من یه تصوری میکنم غمگین میشم. 3 از یه احساس دیگه میاد، من مضطرب میشم، بنابراین میرم تو غم یا میرم تو خشم. 4 از علم و عقل و واقعیت میاد، ولی از هر 4 تا منبع باید بیاد و الا من تمام لذتم یعنی اون احساس خوبم برمیگرده به علم و عقل و واقعیت و شما دارید اون پیام من میدید، در حالی که ما قرار از یه حسی هم احساسی پیدا کنیم، قرار از یه احساسی هم یه احساس دیگری پیدا کنیم. یعنی شما از یه کسی خوشتون میاد، بنابراین حرف زدنش هم براتون جالبه. شما فرزندتون حتی وقتی حرف عادی و معمولی و بی‌معنی هم میزنه که مثل بچه های کوچولو که برخی از وقتی صدا از خودشون در بیارن، برای پدر و مادر جالبه، برای که از یه احساسی به احساس دیگه ای میرسن یا از یه حسی به احساس میرسن. اما روزی که ما به دلیل آسیبای کودکی آمدیم، تنها حالت احساسی ما که البته موضوع فوق العاده مهمیست ولی از علم و عقل و واقعیت میاد، خب اون احساس در حالی که اساسی و به نظر من بنیادی است، ولی یه دایره محدودی است. این درست مثل این که شما فقط بگید من میخوام دنیا رو ببینم، نمیخوام صدایی رو بشنوم، یا میخوام فقط صداها رو بشنوم، علاقه ای به دیدن ندارم. یعنی یه نوع ممنوعیت و محرومیت. این اون چیزیست که شما باید در خودتون چک کنید یا با یه کسی که مطمئن بشید درهای دیگر رو نبستید. همین جد است که شما میتونید بگید من با این آدم رفتم بیرون و با توجه به نوع بحث و گفتگو و همون کامیونیکیشن و ارتباطی که شما گفتید در چیز نه، نه ولی زیبایی این آدم یا خوشتیپی این آدم چی؟ سکچوال بودن این آدم چی؟ اگر اینا هیچ معنایی نداره، که خب شما سیستم حسی رو بستید، شما سیستم تخیلی رو بستید و بنابراین فقط حرف تو این است که این آدم باید وجود خودش رو از نظر علمی و عقلی و واقعی و منطقی برای من ثابت کنه تا من از گفتگو و مصاحبه با او لذت ببرم و ازش خوشم بیاد. خب این وقت ماجرای زیبایی رو، ماجرای ویژگی های آدم رو که از تمیزیش گرفته تا شیک بودنش گرفته تا علایقش گرفته تا تأکیداش گرفته، همه اینا رو شما میذارید کنار، یعنی تبدیل میشید به یک کسی که فقط به عدد و کمیت فکر میکنه، چون علم و عقل و واقعیت پدیده‌های کمی هن. یعنی به کیفیت موضوع ها اونقدر توجهی ندارید. به همجاست که ای بسا بچه هم برای من فقط معناش این است که بهره هوشیش چقدره، احتمالا مدرکش چه اندازه است و چقدر کتاب خونده، حالا چیزای دیگه نمیخوام بگم. خب این باش انسان به طور کامل تعریف نمیشه. همچنان من میخواید بگید موضوع فوق العاده مهمی است، من باهاتون مخالفتی ندارم، ولی اگر شد همه زندگی مسئله است. به همین جهته که زندگی یه توازن و یه تعادل و یه بالانسه. ما ویتامینی داریم که اگه نخوریم میمیریم، ویتامینی داریم که اگر 10 سال هم نخوریم کمی آسیب میبینیم. این اون بالانس رو باید همه جا داشت. مسئله اصلی و اساسی اون توازن هست، یعنی اندازه بدن که چشم و دست و پا و گوش و اینا با هم بخونه. ولی اگر من یه سر بزرگی دارم که 10 برابر بدنمه و یا بدنم نصفه چون به اونا اهمیت نمیدم، اون وقت ناقص الخلقه میشم. اون رو یه جوری با کسی میتونید چک کنید یا به هر حال خودتون راجبش بیشتر بخونید و بدونید. من چون به پیام ها رسیدم و دوستانی از ساعت 3 رو خط بودن، باید بگم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، راجبش فکر کنید، اگر بعد مسئله بود باز میتونیم با هم
صحبت
کنیم. تمام دوستان، خواهش می‌کنم. چنگان اجبن با ما باش.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-292-8141 به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-292-8141.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که همین یک شنبه دوم جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت یا نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت رو از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین نقش رابطه جنسی در شخصیت یا تشکیل شخصیت یک شنبه دوم جون 5 تا 8 بعد از ظهر در سن دیگو. همچنین به آگاهیتون میرسونم که به همت انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی در روز یک شنبه نهم جون از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر در UCLA برای پزشکان خوب و عزیز 4 ساعت کانتینیو ایژوکیشن گذاشته شده و قرار است که من درباره استراب و استرس سخنی داشته باشم. اگر مایل هستید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید، لطفاً با انجمن استادان و پژوهشگران تماس بگیرید. 9 تا 1 روز یک شنبه نهم و 4 ساعت هم برای اجازه ادامه در حقیقت لایسنس پزشکان خوب عزیز فراهم آمده است. محل برگزاری فکر میکنم نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ هست NRB، ولی میتونید به سایت این استادان مراجعه بفرمایید. همچنین به آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که فرصتی است در خدمت این دوستان باشم. 28 کنفرانس رو خواهم داشت، جمعه 14 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام خواهم بود و بعدا سفر یک هفته کروز اروپاست. یک شنبه 30 جون در دوسلدورف، دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای خواهد شد در هامبورگ و بالاخره شنبه و یکشنبه ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود و هر روز 2 کنفرانس 2 تا 5، 6 تا 9 یا 3 تا 6، 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا razhavaniyazha.com دریافت کنید و تلفن های اونجاست که میتونید از طریق اون در شهر برخی از این شهرها جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود از سیاتل واشنگتن. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من 24 سالمه، از اروپا دارم باهاتون تماس میگیرم. من میخواستم راجع به یه چیزی صحبت کنم. البته از قبل بگم من فارسیم زیاد خوب نیست، حالا یه جوری سعی میکنم بهتون توضیح بدم. من حدودا 3 هفته پیش با یه آقای ایرانی آشنا شدم. بعد ایشون 30 سالشونه و 10 سال پیش از ایران اومدن اروپا و بعدش هم فکر کنم یه چند سال بعد ازدواج کردن با یه خانم اروپایی و این خانومه بعد 5 سال یا 6 سال فکر میکنم فوت میکنن. بعد یه چند سالی بعد ایشون اصلا با خانومه دیگه رابطه نداره. بعد بله این از این و
بچه ای که از این ازدواج نیست.
نه نیست.
وقت ایشون چی خوندن چه میکنن عزیز؟
ایشون تو ایران تا اونجایی که میدونم 2-3 سال رشته مدیسین خوندن، نمیدونم به فارسی چی میشه، پزشکی خوندن. بله. بعد اومدم اینجا دیگه نتونستن یا دیگه نخواستن ادامه بدن و الان دارن توی یه حالت منیجرن توی مثلا رستوران، یه همچین چیزی مثلا دوره دیدم.
شما از این ماجرا به همین صورت مطمئن هستید؟ یعنی یه کسی که در ایران تونسته دانشکده پزشکی بره بعد اومده اروپا ول کرده؟
نه ایشون تا اونجایی که من میدونم به خاطر یه چیزای سیاسی که کرده تو ایران اجبار شده بود که فرار کنه.
خب اون ممکنه. بعدم درباره اون همسرشون، بیماری همسرشون که فوت کردن چی بوده؟
سرطان داشتن.
خب در چه میدونین سرطان چی؟
ایشون به من گفتن که دکترها نتونستن بفهمن که این سرطانه کجا شروع شد، ولی تا اونجایی که میدونم فقط پخش شده بود این سرطانه تو بدن این خانم.
من نمیخوام نگرانتون کنم، ولی یک کمی اطلاعات ذره بوی ساخته شدنم میده ها. یک کمی اینا رو چک کنید عزیز. یعنی اگر اولا 3 هفته هنوز برای این که شما اینقدر تحت تاثیر قرار بگیر، موضوع جدی بگیر، برای من تعجب آوره. شما چرا بعد از 3 هفته فکر کردین موضوع مهم، یعنی ایشون فرد مناسبی است برای شما؟
اما من فقط علاوه اخلاقی فکر میکنم، مثلا موقعی که با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی چیزامون به هم دیگه میخوره و اینا، فقط دو چیز که مثلا من مشکل دارم اینه که اولا موقعیت شغلیشونه و دوما چون این آدم یه بار ازدواج کرده بود.
آخه عزیز شما چند سال خودتون اروپایی؟
من 22 ساله.
خب اون وقت خود شما چی خوندی چه میکنی؟
من الان دارم رشته پبلیک هلت میخونم.
حالا من ببینید عزیز، با اینکه شما رابطتون رو ادامه بدید موضوع و مسئله ای ندارم، ولی من فکر میکنم که خیلی زوده که شما اصلا اینقدر موضوع رو جدی گرفتید، یعنی برای 3 هفته و بعدم اینکه من بگم اون با من حرف که میزنه به هم میخوریم. خب خیلی از وقت من میتونم وقتی که دلم میخواد هرچی شما بگید همون حرفای شما رو تایید کنم. شما بگید اروپا بده میگم بده، شما بگید ایران خوبه میگم خوبه، شما برگردید بگید بچه 7 خوبه منم میگم به بچه فکر خوبی، منم همیشه فکر. ولی این معناش این نیست که ما با هم توافق داریم. شما از کجا این باور رو دارید که ایشون درن بازی در نمیارن؟ ولی که ببینید بقیه زندگیشون برای من ذره سوال برانگیزه، نه اینکه فقط سوال دارم، یعنی یک کمی به نظر من جای تحقیقی رو میگذاره. و دوم ظرف همچین مدت کوتاهی شما این چنین موضوع رو جدی بگیرید، اونم دختری که تو اروپا بزرگ شده. من فکر میکنم هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی بسیار بسیار آهسته حرکت کنید. در مورد هم همسرشون که چه شده، هم درباره دانشکده پزشکیشون چک کنید ببینید چجوری میتونید احتمالاً یه ذره تعطوی مسئله رو در بیارید، بدون اینکه ایشون رو به هر حال به نوعی متوجه مسئله کنید.
آها، یعنی منظور شما اینه که الان اصلا هیچی معلوم نیست که مثلا به هم دیگه بخوریم یا نه، فقط من این چیزایی که مثلا راجع به خودش به من گفته راجع به گذشتش اونا رو چک کنم؟
آره عزیز، ببینید عزیز، من اصولا قبول ندارم که آدم ها یک کمی جدی بشن قبل از چند ماه، اونم با یه مقدار زیادی بودن با هم و ضمناً نسبتاً راه همواری رو پی کردن، یعنی فرض کن این آدم رو بشناسن یا این آدم به دلیل خانوادگی و فامیلی یا به هر حال آنچه که مدعی است اینا با هم بخونه. یعنی مثلا فرض کن شما یه دانشجوی دانشکده پزشکی باشید، بیرونتون کنن که کاملا ممکنه اومدید، بعد اصلا زن گرفتنتون، خب شما توی اروپا زن اروپایی، غیر از اینی که شاید مثلا هدف گرفتن اجازه اقامت بوده تا بعد
ایشون میگن نه مثلا واقعا عاشق این خانم بودن و اینا.
ایشون چه سنی از ایران اومدن بیرون؟ گفتن چند سالشون بوده؟
20 سالشون بود یا 22 سالشون بود.
نه آخه ببینید شما حتی مسئله به این مهمی رو نمیدونید، چون اگه 20 ساله باشن که درست نیست، برای که دانشجوی سال سوم پزشکی معمولا بیش از 20 سالش. برای ایشون 22 سالش بوده، بسیار خوب. 5 سالم که میگی تو اون ازدواج بوده، درسته؟
بله.
ایشون چه مدت بعد از اینکه وارد اروپا شدن ازدواج کردن؟
میکنم 1 سال.
آخه ایشون که زبان نمیدونستن اون اندازه.
آره بله، همین هم به من گفتن که خیلی با سختی مثلا با این خانم صحبت میکردن.
ممکنه من بگید آخه ممکنه من بگید یه آدمی زبان ندونه بیاد یه سال عاشق بشه ازدواج کنه، بعدم کاری هم نداشته باشه، بعد اون خانمم مال همون کشور باشه، که اونم باید یه آدم غیر عادی باشه که با یه آدمی که زبون و فرهنگش رو نمیشناسه، شغل و کاری هم نداره، باش ازدواج کنه، بعد هم یه دفعه سرطان عجیب و غریبی بگیره که دفعه متوجه بشن فوت کنه.
ولی آقای دکتر این ایشون حتی عکس اون قبر هم بهم نشون دادن که اسم یه خانم اروپایی بود و اسم دومش چی میگن لاست نیم اون همین مرده بود.
نه من نمیخوام بگم که این تیکش دروغه، من درباره دانشکده پزشکی سوال دارم، دومیش هم مسئله باش ندارم، ولی میخوام غیر عادی بودن موضوعا رو ببینم. یعنی ببینید عزیز، برای من یک کسی وارد یه جایی بشه، دانشجوی دانشکده پزشکی بیرونش کردن آمده و در نتیجه حالا اومده بره زن بگیره، اونم زنی که زبونشو نمیفهمه، زنم حرفشو نفهمه، آخه عشق یه نوش فهمیدن هم دیگه هم هست دیگه.
ایشون به من گفت بله، من اینم ازش سوال کردم، بعد ایشون به من گفت توی ایران پدرشون خیلی مثلا پول دار بودن و زمین و اینا داشتن و انگار دخترها توی ایران مثلا این فکر میکرد این دختر توی ایران اینو همیشه به خاطر پولش میخواستن ایشون رو. بعد که اومد انگار اروپا با این خانم که دوست شد، مثلا دید که مثلا این دختره هیچی نمیدونست راجع به این مرده که مثلا پولدار یا پولدار نیست، حالا هرچی. بعد گفت احساس کردم این اولین خانومیه که منو به خاطر خودم میخواد.
خب ببین عزیز، این حرفا حرفای عجیب و غریبه. شما اگر یه مردی بیاد سراغتون، امیدوارم کسی رم از پنج 50 سالمه، هیچ پول ندارم، آیا شما میگید به خاطر پول؟ حال پول موضوع مهم نیست. خب نشون میده 50 ساله تا یه زندگی عادی خودش هم نتونست اداره کنه. چرا ماجرای پول و درآمد رو در بیشتر آدما، نمیگم همه، مرتبط نمیکنید به توانایی‌هاش، به نظمش، به ترتیبش، به استعدادش، به قابلیت‌هاش؟ آخه عزیز، بعد یه پسر 21 سال 2 ساله برگرده بگه بنده در ایران مرد زن دخترها منو میخواستن، پسر 20 ساله 18 ساله به خاطر پولای بابام، بعد چون اونا منو به خاطر پول بابام میخواستن، یه دخترم در ایران نبود که منو به خاطر خودم بخواد، اینجا که اومدم این دفعه دختری که اصلا منو نمیفهمه، مال یه کشور دیگه هم هست، منو میخواد. پس به این نتیجه رسیدم که این خوبه. بله، حالا اون دختر اصلا ایشون رو میخواد، ایشون چرا اونو بخواد؟ ایشون فقط تشنه یه کسی بود که پیداش کنه، که فقط بگه من تو رو به خاطر این میخوام که هیچی نیستی. به علاوه این داستانی که کسی منو برای خودم بخواد یعنی چی عزیز؟ شما یه کسی رو برای خودش که میخواید، برای چشمش، برای دستش، برای پدرش، برای مادرش، برای کارش، برای شغلش، برای صداش، برای گذشتش، برای اخلاقش، برای رفتارش، ما خارج از اینا که چیزی نیستیم. اگه بگید فقط برای پول، بله، ولی این برگره بگه اونم پسرشون اگر 40 سالش بود گفت میلیونرم، پسر دخترها دور بر من بودن به خاطر پولم، پسر 18 19 ساله 20 ساله که اومده، به قول شما 21 ساله اومده بیرون، دانشجوی پزشکی، هیچ کس نمیخواست ایشونو. یعنی در ایران یه دختری که ایشون رو بخواد به خاطر خودش، ولو حالا پول داره، حداقل دختری که در حد و سد خودش بود، از کجا ایشون یه دستگاه داشت میزد به دخترها که ببینن برای پولش میخوان یا برای خودش میخوان؟ یه ذره این حرفا بود. بعدم ایشون اگر اینقدر وضع مالش خوبه که دخترها میخواستن با ایشون، برای چی اومده حالا خودش رو درگیره؟ به جای که درس بخونه رفته تو رستوران کار میکنه.
ایشون میگن پولشون و هرچی که داره تو ایرانه و میخواد مثلا اینجا خیلی دوست داره خودکفایی میگن بکنه، مثلا میخواد به خودش مثلا نشون بده که من بدون پول بابام میتونم زنده بمونم.
نه، به نظر ببخش عزیزم، چون نمیتونم پنهان کنم، من بیشتر اینو فقط یه حرف میبینم. یعنی به نظر من کل این داستان اصلا اینجوری نیست. برای که اینا با هم نمیخونه عزیز، من بیام درسم و ول کنم برای که میخوام میگم به پول بابام که پولم میده برم دانشگاه، احتیاجی میخوام نداشته باشم، بابای والا پدر مادری پولدار باشن، بچه‌شون بفرستن بشن دانشگاه، بگی من نمیرم، من میخوام برم کار بکنم. اونم
آقا دکتر، ایشون که داشتن درس میخوندن، اونجایی که به من گفتن با یه چند نفر دیگه هم توی دانشگاه دوست شدن که اونا خیلی تو چیزای سیاسی و اینا بودن.
من اصلا بحثمون نیست عزیز، شما خیلی واقع بینانه و یه دست با موضوع برخورد نمیکنید. نرید سراغ ایشون. خب اصلا بودن یا اون که مسئله نیست، حرفای دیگه شون. شما سه چهار حرف من زدی، همه به نظر من میتونه با واقعیت مرتبط و منطبق نباشه. تنها توصیه من این است، رابطه رو میخواید داشته باشید، ولی چک اوت با یه دقتی، با یه وسواسی که مطمئن باشید اگر دروغگو است و اینا رو میسازه، اونجا شما جایی ندارید. مهم نیست که چه چیز دیگه داره. من به پیام ها و اخبار رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم، شنگ و نجمن با ما باشید.
Stage 1 Production با افتخار تقدیم میکنند. یک شب شنبه اول جون، شمالم تا جنوب، یک مکان Performing Arts Center Orange County، چشمای منتظر، یک حادثه، حادثه‌ای تکرار نشدنی، میدونم که یه وقتا خاطره در برابر خاطره، موندنی باشی همین، صدا در برابر صدا، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره، ستون استوار موزیک پاپ ایران، با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 818-563-2444، تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و stage1production.com.
گرانیوفلو ماده ای است که مقدار اسید در خون بیماران دیالیزی را کاهش می‌دهد. کمپانی فرسینیس مدیکال کیر تولید کننده گرانیوفلو بدون توجه به خطرات جانبی آن مانند حمله و نارسایی‌های قلبی این ماده را در اختیار مراکز دیالیز قرار داده است. بیماران دیالیزی که در معرض استفاده از گرانیوفلو قرار گرفته‌اند برای دریافت خسارت از کمپانی مربوطه هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرند. 888-989-عبیر 888-989-2247
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
اگر روز مبادا فردا برسد، آیا شما و خانوادتان پوشش لازم را دارید برای بیمه عمر؟
با تلفن 818-441-3849 پارت و سیامک ثابت ایمانی تماس بگیرید.
آیا مایلید فرزندانتان به کار مدلینگ یا هنرپیشگی مشغول شوند؟ هیچ وقت فکر کردید که چگونه می شود به دنیای انترتینمنت وارد شد؟ آیا می خواهید استعداد فرزندانتان کشف شود؟ این آخر هفته JRP International میزبان برنامه مخصوصی برای کشف استعداد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است. اگر مایلید با کسی که صدها نفر را در این راه به موفقیت رسانده آشنا شوید، JRP International به دنبال استعدادهای تازه مدلینگ یا هنرپیشگی از سنین 4 سال به بالاست. با 310-425-5204 یا ایمیل andrewjrp89@gmail.com تماس بگیرید و اسم و سن خود را بفرستید. 100 نفر اولی که تماس بگیرند طبق قرعه کشی جوایزی مانند آرایش کامل و یک جلسه عکس برداری حرفه‌ای دریافت خواهند کرد. با 310-425-5204 تماس بگیرید. تعداد جا محدود است. رویای موفقیت خود را به واقعیت نزدیک کنید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما رو به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. گزارش‌ها از شهر هیوستون در تکساس هاکیس 4 مأمور آتش نشانی در جریان مبارزه با آتش سوزی که در یک هتل این شهر به نام ساوت وست این روی داده جان سپرده و 5 تن دیگر از مأموران آتش نشانی نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. بر اساس گزارش‌ها این آتش سوزی ظهر امروز از رستوران این هتل آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. هنوز علت وقوع این آتش سوزی اعلام نشده است. در ایران دو شهروند بهایی ساکن شیراز در مجموع به 6 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، این دو شهروند بهایی به نام‌های رحمان وفایی و حمید اسلامی در تابستان سال گذشته در شیراز بازداشت شدند و پس از 11 ماه بازداشت موقت در زندان عادل‌آباد شیراز، در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی هر کدام به 3 سال زندان محکوم شدند. دادگاه کیفری بین المللی لاهه تقاضای دولت لیبی برای لغو پرونده اتهامی سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی رهبر سابق لیبی را که متهم به جنایت علیه بشریت است، رد کرد. دادگاه بین المللی لاهه همچنین تصریح کرد که اتهامات وارد شده از سوی این دادگاه به سیف الاسلام قذافی با اتهاماتی که دولت لیبی علیه وی مطرح کرده متفاوت است. سیف الاسلام قذافی که اینک 40 سال دارد و در شهری در شرق لیبی در زندان به سر می‌برد، ادعای بیگناهی کرده و گفته است هیچ عمل خلافی مرتکب نشده است. پرزیدنت اوباما امروز اعلام کرد سال آینده در آخرین فصل جنگ افغانستان، کنفرانس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا و دبیر کل ناتو در گفتگوهای امروز خود همچنین بر مدرنیزه کردن نیروهای ناتو و نیز ضرورت ایجاد ثبات در مرزهای کشور افریقایی لیبی تاکید کردند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 76، در منطقه ولی 85 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 71 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 63 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون. آقای دکتر، من میخواستم شرط الان هم برای شما بگم و شما بفرمایید که آیا الان من برای بچه دار شدن از آز شرط زندگی آمادگی دارم یا نه از نظر شما؟
تمنا میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من 29 سالم هست، همسرم 34 سالشونه. موجود دو سال و نیمه که با هم ازدواج کردیم. یه ازدواج خیلی خوب هم دیگر بسیار دوست داریم، خدا رو شکر مشکلی نداریم. سال 2008 من با خانوادم اومدم به کانادا. سال 2011 اسپانسر شدم و پارسال همین موقع دو سه روز بیشتر بود که همسرم اومدم به کانادا. الان بحثی که هستش اینه که من کار میکنم و یه حقوق ناچیز در حد $1,500 در ماه درآمدم هست. ایشون هم تو این یه سال بالاخره خودشون یه جوری از آغاز زبان اینا با محیط اینجا آداپته کردن و یه درآمدی این هم حدود $2,000 بیشتر نه درآمد داریم. از لحاظ سرمایه یک سرمایه بندرد $100,000 که نصفش خانواده ایش و نصفش خانواده من تقبل کردم برامون که یه سال هایی باشه به زندگیمون. ما جاستش نمیدیم آقای دوسته که دو سه سال آینده میخوان که با این سرمایه که داریم اینجا یه بیزنسی داشته باشیم و اینجا زندگی بکنیم، یا اگر نتونستیم برگردیم ایران و این پول رو ببریم اینجا و توی بیزنس خانوادگی که هنوز توی ایران برای ایشون و خانوادهشون حفظ شده شروع به کار بکنیم. منظورم از این صحبت اینه که خیلی تمایل نداریم که بخوام از روی این پول بخوریم، هستن که خانواده من به من میگن که خب شما میتونیم حتی دوتاتون توی خونه بشیم، بچه دار بشیم و حتی مثل این سرمایه رو توی دو سال بخوریم.
نه، این که حتما اشتباس هست، این حرف که بسیار بسیار اشتباس که زن و شوهر تو خونه بشنن پس انداز یا پولی که دارن رو بخورن که بچه داری کنن. نه، مگر این که اگر بچه بعد از دو سال میرفت سر کار براشون مایی $10,000 میورد، بله. نه، اون که حتما درست نیست. شما هر دو دوره تخصصی دانشگاهی چیزی رو طی کردید یا نکردید؟
نه، میدونم دکتر، ما توی ایران هر دومون، ایشون مهندس صنایع هستن، منم مترجمه زبان انگلیسی خوندم، ولی برای اینکه مثلا تخصصی داشته باشیم اینجا کار خاصی بتونیم بکنیم، من با اینکه آفیس ورک دارم ولی درآمدم اینقدرشون تعداد ساعتش کمه. و من رفتم سوال کردم، تحقیق کردم، دیدم که توی کانادا من اگر بچه‌دار بشم با توجه به مترنیتی لیو و پرنتال لیوی که به من میدن تا حدود یک سال نزدیک میتونم بگم $1,000 ماهی به من حقوق این لیو منو در حقیقت میدن. و از این طرف هم همسرم میتونه کارشو آخر از $500 به $1,000 بیشتر ادامه بده. من خودم نظرم به اینه که با توجه اینکه واقعا نمیدونم که سه سال آینده چی پیش میاد، با توجه به اینکه شما سن ازدواج رو ازتون شنیدم، میدونم فاصله بین دو تا بچه چقدر باید باشه، میدونم که خودم میخوام که دو تا بچه داشته باشم، دلم میخواد که حداقل الان که موقعیتی دارم که میدونم اگه خونه هم باشم یه درآمدی دارم و ایشون هم میتونه با کاری که میکنه دوباره تقریبا همون $2,000 بیاد توی خونواده، ولی من بچه همو داشته باشم که فردا روز اگر قرار شد برگردم ایران حداقل دیگه برم به مدت چندین سال با خیال راحت، دلم میخواست این کارو بکنم. همسرم هم بچه بسیار دوست داره، تنها نگرانی الان نگرانی مالی هستش. و من میگه که اجازه بده یک ذره استیبل‌تر بشیم. میگم چقدر طول میکشه؟ میگه نمیدونم، شاید یک سال، شاید دو سال، شاید هم نشدیم، شاید هم شدیم. من خواستم ببینم که شما
ببینید عزیز، هیچ کدوم، ببینید عزیز، بیاد فرض رو یه جور دیگه نگاه کنیم. ببینید شما یه حرفی میزنید که اون نگران کننده است، یعنی یا حداقل نگفتید ولی به نظر میرسه تو ذهنتونه. معنای دیگه این حرف اینه، یعنی اون چیزی که منو نگران میکنه اینه که اگه 10 سال دیگه هم بیاد سراغ زندگی ما، ما رو دوتا بچه هم داریم، منم دارم یه ماهی همون $1,000-$1,500 در میارم، اونم در حد $1,000-$2,000 داره زندگی میکنه، من اونو باش مسئله دارم. یعنی حرف من به شما این است که شما دوتا اگر اینجا بمونید از پا در میایید.
خب
نه سب کنید. یعنی شما دوتا باید برید دنبال یه مهارتی که این درآمد رو دو سه برابر کنید، و این مهارت حالا میتونه دانشگاه باشه یا میتونه یه کار تخصصی باشه.
کار این کار کردیم جناب دکتر، یعنی این یک سال ما گذاشتیم تمام تحقیقاتمون کردیم، دنبال یکی از فرنچایزهای حالا پیزای خوب اینجا رفتیم، شوهر من از 8 ماه تخصصش ریزه هر روز بهتر شده، تمام تحقیقاتمون از هر چیزی سوراخی که شما بگین ما دنبالش رفتیم. و اگر توی کانادا بمونیم قطعاً برنامه‌ریزی کردیم برای اون که اون کارو بکنیم، و اگر بریم ایران هم که خب بازی چیز دیگه هست. یعنی برای کوتاه مدت الان من برای یه پلن 1 تا 2 ساله هستش که با این حقوقای ناچیز کارمندی.
ببینید نه من متوجه هستم، اتفاقا یه نگاه یک کمی مثبت و خوشبین شما رو دربارش احساس خوبی دارم، ولی بیاد من یه سناریوی بد براتون بگذارم. بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما برید و اون پیتزا فروشی رو باز کنید، چون میدونید بیزینس غذا یه بیزینس بسیار بسیار خطرناکیه، یعنی اون بیزینسی است که در برخی از رده ها حتی تا مرز 70-80-90% ورشکستگی داره. بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما این کار رو بکنید و بعدم یه پیتزا فروشی خیلی خوب یا بهتر از شما اونور خیابون بزنه و شما این پولی هم که دارید از بین ببرید. ببینید من مشکلم با شما هنوز سر جای خودشه. این که شما بیاید چون $1,000 دارید برید یه بیزینس باز کنید، مهارتی نیست که بشه روش حساب کرد. یعنی من یه سکیل، یه مهارتی میخوام که چه در ایران چه در اینجا بتونید ازش استفاده کنید، یعنی روی اون دانایی و توانایی ناشی از اون علم و هنر یا مهارت بتونید زندگی کنید. شما اگر فرض بفرمایید به من میگفتید که همسرتون مثلا سیم کشی یا لوله کشی رو دوست داره و یا تو این کاره، خب یه مهارت فوق العاده مهمیست، بنابراین یه درآمدی بیش از این میتونست داشته باشه، چه رسه حالا به رشته‌های دیگه. یعنی من از اینکه شما به همین دارید قناعت میکنید، یعنی این رضایت شما رو باش راحت نیستم، یعنی میترسم یه خواب باشه و یه موقع بیدار بشید که اون وقت گرفتار شده باشید. اینه که این شما ببینید حرفی که من میزنید چیه. من تو خونه بشینم $1,000 از دولت بگیرم، همسر من به جای $500 که در میاره بره زحمت بیشتر بشه $1,000 در بیاره بچه دار بشه، $100,000 هم اون گوشه داریم تا بعدن. خب آخه به نظر من یه زن و شوهر تو کانادا با مای $2,000 قرار نیست بچه دار بشه. یعنی نه به خاطر درآمدشون، به خاطر اینکه چرا اگر اینقدر وقت و فرصت و امکان دارن که تو اونجا هم خوشبختانه به خاطر ماجرای رایگان بودن آموزشش، خب برید یه مهارتی یاد بگیرید. چرا شما میخواید، شما مترجمی زبان انگلیسیتون به درد هر جای غیر از کشورهای انگلیسی زبان میخوره، ولی نه به درد کانادا. یعنی میخوام به شما اینو بگم عزیز، من ترجیح همین است که حداقل اون پول رو به جای ریختنش توی فرض کنید یه مؤسسه اقتصادی ازش استفاده کنید برای یه مهارتی که بعداً بتونید ازش $1,000,000 در بیارید ظرف مثلا 20 سال، اگر حتی ماهی 50 سالی 50,000 دلار باشه. ببین اونو من بهش فکر میکنم تا اینکه بیایم بگذاریمش توی این بیزینس، اگه خراب شد چی؟ بعدم شما
آقای جان
سوال
ببخشید اجازه بدید من فقط یه چیزی به شما بگم. اونی که شما میفرمایید درسته ها، یعنی من هر روز دارم میبینم توی خیابونی که ما زندگی میکنیم 10 تا رستوران باز میشه، شاید 2 ماه دیگه هیچ کدومش نیستن، بعدم میفهمیم که ورشکست شدن. من به چیزی که ما اینجا دنبالش هستیم، یه فرانچایزی هست که مثلا اورگانایزیشن خیلی بزرگ 300 تا شعبه داره، تدافیت اصلا اجازه نمیده کسی مثلا استورش.
نه 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 ببینید عزیز، نه ببینید ببینید، نه من با این مسائل آشنا هستم. اولا اینا به خاطر همچین توانی که دارن یه پولی از شما میگیرن که جای دیگه احتیاج نداره این پولو خرج کنید. ببینید خب پس اول شما ضررتون رو دارید میپردازید. دوم اصلا من نمیگم مؤسسه ایشون میاد یه پیتزا فروشی اونجا باز کنه، 4 تا پیتزا فروشی دیگه باز میکنن برای رقابت قیمتو نصف میکنن. شما که نمیتونید بگید اینا تنها هستن، ببینید انحصاری که ندارن. من نگرانیم اینه، نمیگم اتفاق میفته، نگرانیم اینه که شما این پولو خرج بهبود خودتون کنید تا گذاشتن تو پیتزا. من با پیتزا باز کردن تو هیچ مخالفتی ندارم، ولی بعد از اینکه خاطرم آسوده بشه اگر یه موقع نگرفت، خب شوهرتون میره سر کار دومی که ماهی 3,000-4,000 دلار در میاره، نه اینکه ما ماهی 500 دلار 1,000 دلار یادمی که مهندسه. میدونی من اونجا مسئله دارم و داستان بچه دوست داشتن شما رو میفهمم، سنتونم به هر حال نزدیک است، بنابراین من با نظر همسرتون خیلی خیلی موافق هستم، ولی با یه تفاوت که حداقل یک سالی صبر کنید. یک. دوم، تو این مدت هر دوتا خودتون رو برای زندگی بهتر آماده کنید هرچه هست، یعنی خاطرتون آسوده باشه که حالا شما ممکنه در یه زمینه یه کمی تخصصی تر، حالا اگر تو کار فرض کنید منیجمنت و مدیریت و اینا هستید، حالا یه مقدار مهارت‌های خاصی از نظر کامپیوتر یا تکنولوژی‌های دیگر خودتون آگاه کنید که بتونید این درآمد 1500 مثلا بکنید 3,000 دلار، که خاطرتون آسوده باشه. باز نمیخوام حرف بد بزنم ولی چاره‌ای ندارم، آمدیم و بر سر همسرتون بلایی آمد، شما با دو تا بچه موقع چیکار؟ یعنی من ببینید ماجرای اول و اساسی من شما خودکفایی سلف سفیشنت بودن، شما الان نیستید، شما حتی برای داشتن بچه امیدتون به اون 100,000 دلار است که گذاشته شده، که تازه پدر مادر شما دیدید که اون حرفی که زدم من باش مخالف بودم، بدن این که اشتباهی بزرگی است، و دوم به کمک دولتی، بخش دولتی، ولی با کمک بخش دولتی خوب و سالم نمیشه زندگی کرد، اون فقط حداقل ها رو میفرازه یه مقدار دقدر. گفتم من از خوشبین بودن و مثبت بودن و نگران نبودن شما خوشحالم، اون خیلی به نظر من موضوع مهمی است، ولی نمیخوام یه دفعه همه چیز فرو بریزه و یا شما رو با مشکلاتی روبرو کنه. به همین جهت است که اگر الان به من بفرمایید که همسرتون فکر میکنه میتونه ظرف یک سال یه دوره ای رو تایید کنه که به خاطر اون توان ماهی 3,000-4,000 دلار درآمد داشته باشه، من حتی با همین پیشنهاد شما مخالفتی ندارم، ولی من میخوام شما اول ببینید، ما اول باید توانایی خوب زندگی کردن رو داشته باشیم، بعد بریم خوب زندگی کنیم، نه اینکه من همینجوری فرض کن این 100,000 دلار نبود، فرض کن این 100,000 دلار توش اشکالی پیدا شد، اون وقت چی؟
اون وقت
مبابا هم گشتیم ایران آقای خب اینو، ولی چرا آدم خودش رو در شرایطی قرار بده که انتخاب بد بکنه؟ شما اگر انتخاب خوبتون اینجا بوده چرا انتخاب بد بکنید؟ شما اصلا میتونید بگید چیز دیگه، اصلا طلاق بگیرم میرم زن یه پولدار میشم. آخه ببینید این حرفا رو میشه زد، ولی نمیخوام این گونه به موضوع نگاه کنید. یعنی من باز حرفامو تکرار میکنم، من با بچه دار شدن شما مسئله ای ندارم، ولی یکی از شما باید به من نشون بده مهارت و توانایی اداره کردن خوب زندگی رو داره و این پول رو
بده. البته میگه که من تا 8 ماه تا مثلا یک سال دیگه 100% درآمدم به ماهی حداقل 2,000 دلار میرسه.
اینو به من هنوز کافی نیست عزیز من. ببینید من نمیدونم شما کجای کانادا زندگی میکنید. کانادا
تورنتو.
خیلی خوب. تورنتو هزینه 2000 دلاری زندگی خیلی خیلی محدودیه.
بله.
خب چرا شما خودتون رو مقید کنید؟ وقتی اون پول میتونید مثل بلیط هواپیما که به آسمون ببرتون، چرا از اون پول استفاده نکنید؟ ایشون یه مهارت یاد بگیره، مهندس هم که هست میتونه یک کار تکنیکی یاد بگیره که درآمدش خیلی بیش از اینا باشه. این پول اونجا مصرف کنید، نبگذارید برای فعلا پیتزا، برای اینکه مسئله است. دو میتونید چند ماهی صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه، این انتخابو انجام دادید. من یه مقدار برنامه از شما میخوام که ما تصمیم اون دو تایی اینه که به این گونه پیش بریم، احتمالاً هم نتیجهش اونه. بنابراین 100,000 دلار سر جاشه، هر وقت هم که اوضاع مناسب بود بچه دار میشیم. به هر حال بگذارید ایشون هم این حرفا رو بشنون، بعد با هم صحبت کنیم ببینید با توافق هم دیگه به چه نتیجه میرسید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم. خدا
شنگار عجبن با ما باشید.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان مهمان برنامه کارشناسان می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. 310-446-4440.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال اتومبیل مرسدس بنز با سرویس برتر و قیمت‌های مناسب هستید؟ از لیس‌های مخصوص سی، ای یا اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد جنب ساختمان ایرانیان. با من با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrianila.com رجوع کنید یا با 866-99 وکیل 866-98-2545 تماس بگیرید.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوار. روغن آووکادو 1 لیتری صدف 6.99، تخم مرغ 12 عدد 89 سنت، باقلای تازه 2.99 سنت، ریحان 7 دسته 99 سنت، کشمش سبز پوندی 3.39، ران درسته مرغ بی استخوان 1.49، گوشت بوقلمون چرخ کرده پوندی 2.29، خیار ایرانی 3.99 سنت، نان پیتای تازه بسته 1.99. سوپرمارکت سبزی
818-745-1313. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
والا آقای دکتر، من می‌خواستم در مورد موضوعی صحبت کنم باهاتون که من 2 ساله با یه آقای آشنا شدم. من امریکا هستم، اون آقا ایران هستن. و بعد از 3-4 ماه من رفتم ایران، خانواده‌شون اومدن خواستگاری و قرار شد که ما با هم ازدواج کنیم، ولی فقط چون من گرین کارت امریکا بودم، مجبور بودم هر 6 ماه یه دفعه برم و برگردم تا امسال که سیتیزن میشم. ولی من با این تفاوت که برادرم راضی نبود به این ازدواج خیلی زیاد، پدرم پارسا رفتن پیش این آقا، یعنی پدرم ندیده بودنشون، فقط مامانم دیده بودتشون، پارسا رفتن باهاشون صحبت کردن، بعد مثل اینکه یه سری چلنجایی با هم دیگه داشتن، یه ایرادایی ازشون گرفته بودن که به این پسر خیلی برخورده بود.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
32 سال.
شما چه مدتیست که امریکایید یا اومدید تو رفتید؟
من الان حدود 4.5 سالی که امریکا هستم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران مهندسی صنایع نساجی خوندم،
اینجا کالجم تموم شده و الان کار میکنم.
ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون هم مهندسی کامپیوتر خوندن، الان یه آموزشگاه دارن تو ایران که آموزشگاه زبان و کامپیوتر حسابداری هستش.
چقدر دلشون میخواد بیان امریکا؟
والا اوایل بیشتر برای اینکه بیزینسشون اونجا هست اونچنان میلی به امریکا آمدن نداشتن، هنوز هم که هنوز اونطور میل به امریکا نشون نمیدن، ولی یه طرف هم خانوادم خیلی بهشون چیز کردن که اینجا امریکا بیا بهترین شرایط رو داری، بهترین زندگی رو داری، بهترین قضیه رو داری، تا اینکه هی دارن مثلا هنوزم نمیدونن این ولی هست.
پدر مادر شما چجوری این حرف رو میزنن که اینا بهترین ها اینجاست؟
من خودم هم رو همین چیزم که چرا همش مثلا اول میگفتن که ایشون به خاطر امریکا داره میاد، ولی بعدش گفتن که نه اینجا بهتره، شرایط بهتره، زندگی کردن بهتره.
خب حالا نه متوجهم، حالا برم بفرم علت مخالفت برادرتون چیه؟
برادرم به من میگفتش که تو امریکا میتونی بهترین شرایط داشته باش، همه چیز رو آقای دکتر با امریکا میسنجیدن، میگفتن این حتما به خاطر امریکا تو رو میخواد، چون که من از امریکا بودم ایشون از ایران.
نه حالا کاری نرم. نه پس دلیل مخالفتشون شکی بود که برای ایشون نشه بخونم. مخالفت پدر با ایشون مسئلهش چی بود؟ یعنی پدر بعد از گفتگوی با ایشون چه حرفی به شما زدن؟
به من گفتن که پسر روپاییه، پسر خیلی وابسته به خانوادهشه، خیلی چیز، فقط این ممکنه که در آینده مثلا نظر مثلا مالی اونچنان نتونه تو رو ساپورت کنه.
چرا؟
برای اینکه آقای دکتر وضع مالی بدی نداره، ولی من نمیدونم، شاید مثل خانواده ها فکر میکنن که باید بهتر از این چیزی که هستن همه داشته باشن.
به من بفرمایید که این داستان وابستگی به خانوادهش که شما گفتید یعنی چی؟
یعنی که خیلی احترام برای خانوادهش قائله و اگه مشکلی خانوادهش داشته باشن از اون آدمش که حل میکنه، و الان مادرش هم توی آموزشگاه خودش داره کار میکنه.
چند تا خواهر برادر داره؟
دوتا خواهرن، دوتا برادرن.
ایشون چندومی هست اون چهار تا؟
ایشون دومی هن، با برادرشون دوقلو هستن.
این هم هستن؟ آیدنتیکال هستن؟ همشه کمن یا اینکه فترنال متفاوتن با هم؟
نه خیلی از نظر قیافته اینا با هم متفاوتن، ولی رفتارن تا حدودی شبیه هم هستن.
اون برادر ازدواج کرده یا نه؟
بله اون برادرشون یه سال ازدواج کرده، دقیقا موقعی که ما با هم دوست شدیم برادرشون ازدواج کرده و الان زندگی خیلی خوبی هم دارن، و اینطور که ظاهرا ما داریم میبینیم.
اون وقت اگر اون ایشون بیان اینجا نمیتونن همون بیزینس با برادر اگر دارن ادامه بدن و درآمدی داشته باشه ازش؟
چرا من البته همه چی رو سپردم به خودشون، چون که نمیخوام به زور وادارشون کنم به اینجا آمدن، ولی بهشون گفتم بله.
اوکی حالا به من بگید دو تا سه تا چیز خوب این مرد چیه؟
من چیزی که تویشون پسندم یه که خیلی روپا هستن، خیلی یه منطقی فکر میکنه به همه چیز، و اینکه من میبینم که آدمی توی سن و سالش از اول، چون پدرش وضع مالی خوبی نداشته، خودش زندگی رو ساخته. خوبی برای من خیلی مهمه که میتونم تو آیندم بهش
تکیه
کنم. و یکی دیگه هم این که آقای دکتر، کسی که به خانوادش احترام بذاره، برای خانوادش ارزش قائل باشه، به نظر من برای زن خودش و خانواده خودش هم میتونه احترام قائل باشه.
وابستگی نه، ولی مواظبت و مراقبت و متوجه هستم. حالا به من بگید یک یا دوتا ایرادی که درش میبینید یا احتمالا ممکنه داشته باشه چیه؟
این هستش که یک ذره به تصمیمی که میگیره قاطع نیست. یعنی تنها ایرادی که من ازشون میگیرم قاطع نبودن تصمیم میشه.
چقدر آدم نگران یا وسواسیه؟
آدم نگرانی هستش، نگرانی به آینده، نگرانی به اینکه نتونه اون زندگی رو که میخواد داشته باشه. یعنی این نگرانی شعر زیاده به نظر من.
حالا
یعنی همه چی رو در آینده میسنجه آقای دکتر.
شما چه مدتی همدیگر رو چهره به چهره رو در رو دیدید روی هم؟
والا من سال اولی که رفتم حدود 3 ماه ایران بودم، یعنی پیاز سال 3 ماهشون رو دیدم، بعد اومدم ایران به خاطر اومدم امریکا به خاطر کارم مجبور شدم یه مدت بمونم. دوباره برگشتم ایران و 5 ماه و نیمشون رو دیدم.
هیچ وقت با هم اشکال و اختلاف جدی پیدا کردی تو این مدت؟
آقای رضا همین رو میخواستم بگم. توی مدتی که با هم بودیم نه، ولی موقع که من وارد ایران شدم بله.
یعنی چی؟
یعنی من وقتی وارد ایران شدم ایشون فرودگاه نیومدن و ایشون فرودگاه نیومدن و یه روزم به من زنگ نزدن.
چرا؟
مثل این که به خاطر شرایطی که گفت، به خاطر شرایطی که مثلا چلنجی که با پدرم داشتن.
ایشون با پدرش داشته؟
پدر من.
پدر شما چی گفته بودن که بهش برخورده بود؟
می گفتش که مثلا بیرون می رفتیم، یه جایی می رفتیم، به من می گفتن چرا اینطوری رانندگی می کنی، چرا مثلا بیرون خونهشون رو مثلا ویلای که داشته دیده، گفته چرا ویلای اینطوریه، ویلای من بهتره، نمی دونم تو سارا به خاطر امریکا می خواه. این چیزا بود که ایشون رو ناراحت کرده بود.
فکر کنید این حرفا رو پدر شما زده؟
بله.
پدر شما وقتی کنار یه کسی بشینه که رانندگی میکنه دخالت میکنه؟
بله.
خب برای چی شما پدر فرستادید بره با ایشون صحبت کنه؟
ولی من یعنی من نظری که داشتم این بود که خودمون با هم دیگه بریم، ولی با توجه به شرایطی که بود من نمیتونستم زودتر برم، مجبور شد پدرم زودتر بره. بعد من خیلی هم اصرار کردم که اگه میشه رابطه زیاد نباشه، ولی متاسفانه یک دفعه اینا هر هفته همدیگر رو ملاقات میکردن.
شما فکر بایین پدرشون چقدر آدم دانا و آگاهیه توی این مسائل که میخواستی بره برای دخترش تحقیق کنه؟
تجربه خیلی زیادی دارن، یعنی تو خیلی
اصلا به درد نمیخور. تجربه یعنی چیز؟ حالا ایشون چرا وقتی که پدر شما یه ویژگی های روانی دارن و به خاطر اون حرف های نامناسب میزنن، شمایی که پا میشید میرید ایران رو نمیان فرودگاه یا یه روزن با تون تماس نمیگیرن؟
میگه به خاطر اینکه به هم خیلی فشار اومده بود، خیلی اذیت شده بودم.
ایشون که گفتید به خانواده احترام میذاره، احترام گذاشتن. بله. من احترام گذاشتن که معناشی نیست وقتی اونا با من خوب رفتار میکنن من باشون خوب رفتار میکنم، معناشی نیست وقتی بدم رفتار میکنم من رعایت حالشون میکنم. چه رعایت حال شما رو نکرد؟
دقیقا، یعنی مشکل ما هم همین بود که من گفتم که اوکی، میگفتش که من نمیتونم با مثلا پدر شما بسن. گفتم خب با پدر من، با من چه ربطی داره؟ هر کسی یه زندگی جداگونه داره، یعنی چی نمیتونه با من بسن؟ یعنی چی؟ چون گفت من نمیتونم با اون اخلاق مثلا من بسازم.
خب اگر پدر شما تو زندگی شما دخالت میکنه، اگر شما بی خودی رابطه‌ای رو بین اونا برقرار میکنید که به نظر من اصلا نباید میکردید، خب این که نمیتونه بگه پدر شما از شما جدا است، ولی وقتی تو زندگی ماست که دیگه جدا نیست.
درسته.
حالا واقعا فکر میکنید که پدر نارضایتیش از درآمد ایشونه و یا عدم توانایی ایشون برای که زندگی خوبی در امریکا برای شما تدارک ببینه، یا نگرانی که شاید سببش که شما برگردید به ایران و اینجا پروی اونا نباشید؟
والا نه، من فکر میکنم همون قضیه اولی باشه.
حالا ایشون اونجا تنها کار میکنه یا با برادرشه؟ گفتی حالا مادرش که براش باش کار میکنه، ولی مال خودش تنهاست اون مؤسسه؟
مال خودش تنهاست، برادرش هم یه جای دیگه داره. مال خودش هم ستندان، مال برادرش باستادن، دو تا جای جدا هسته.
ولی درآمد ایناش چطوره؟
درآمدش خوبه، یعنی اینطور که من میدونم مثلا درآمدش مثلا ماهیانه حدود 4 تا هستش، فقط مثلا از خود بیزینسش.
4 تا 8 میلیون؟
4 میلیون از خود بیزینسش هستش و با مثلا چیز دارش حدود 5 میلیون میشه.
البته خب برای ایران خیلیه، ولی با دلار امروز هیچی.
بله.
ببینید عزیز، من نمیدونم. حالا یه سوال دیگه، چقدر شما همدیگر رو واقعا فکر کنید دوست دارید؟ چقدر به هم علاقه مندی؟ چقدر به هم میخورید؟ اون چگونه است؟
والا اینو آقای تو، یه چیزی که هست، پری روز ما با هم صحبت کردیم بعد از اینکه تمام مثلا تصمیممون رو گرفته بودیم، حتی ما ایران مشاور رفتیم تصمیممون رو گرفتیم برای ازدواج و اینا. بعد وقتی این دفعه قرار بود من بیام و دوباره برگردم، چون من سیتیزن داره تموم میشه، تا جولای تموم میشه، الان حدود 4 ماهشون رو ندیدم. بعد هر روز با من صحبت کردن، یه دفعه تمام قضیه، چون پارسال همین اتفاق افتاده بود، یه دفعه تمام وسایل پارسال مثل یک نمیدونم همه رو یه دفعه دوباره بازگو کردن و برگشت به من گفتش که اصلا میدونیش که ما به درد هم نمیخوریم، اصلا خانواده راش میگن تو باید زن یه آدم مثلا پول دار بشی.
نه خب اون که بخواد به شما احساس گناه بده و تحقیرتون کنه، نه اون آخر از ببین نزید. شما یه مقدار حرفای راجب خانواده میزنید که من نگرانم وابستگی رو که گفتم ایبه با احترام که معنی نداره مرتبطش کردید، ولی الان برگشت به شما گفته ما به درد هم نمیخوریم، شما چی میگید هنوز؟
به من گفتش که تو بهتری، نمیدونم اصلا میدونی ما قدمون به هم نمیخوره، این چیزایی
یعنی
که
چی قدمون؟ قد یعنی چی؟
یعنی که از نظر مثلا فیزیکی قد تو مثلا کوتاه‌تر از منه، من مثلا قدم بلندتر. بعد آقای دوستو وقتی عصبی میشه آدم میره که ممکنه یه چیزه بگه، اولین باری که من چلنج رو بایشون داشتم بعد از این مثلا 2 سال و نیم.
نه خب عزیز موضوع جدی شده، بله ایشون هم مثل پدر شما حرف بی خودی میزنه. نه من ببینید، من تصورم این است که شما بی خودی برای خودتون این داستان رو دارید بزرگ و مهم میکنید، یعنی به دلایلی که من نمیدونم چه هست،
بله،
دارید یه رابطه‌ای رو که شاید اونقدر خوب نباشه اینقدر خوب برای خودتون در میارید. یعنی کوششی که شما به جهت خوب بودن این رابطه میکنید تو من میتونم حس کنم، باید که میدونید ما قرار واقعیت‌ها رو ببینیم. تازه من همیشه حرفم این بوده که 10% هم بدتر که هنوز ببینیم میتونیم قبول و تحمل کنیم یا نه. و حالا ایشون هم برگشته گفته ما به درد هم نمیخوریم، بعدم دیدید تمام اون حرفایی که با هم زدید تو ای بسا راضی شدی تو قانع شدی تو گشتش کنار، دو مرتبه همه رو توی صندوقش در آورده ارائه داده که اینا دلایل خرابی کار تو یا پدرت یا خانوادت یا من و توی. خب معنی دیگه این است که نمیخواد، ضمناً خانوادش هم شاید نخوان، برای که اونا هم دلشون نمیخواد بچهشون از ایران بیاد بیرون در حالی که معلوم نیست اینجا چه کار بتونه بکنه، ضمناً هم بدونن که خانواده شما هم خیلی علاقه ای به اون نداره. من فکر میکنم اونو رها کنید. فقط یه سوال منو جواب بدید، متاسفانه وقتم کمه. به من بفرمایید اونجا که رفتید پلوی روانشناس به چه نتیجه ای رسیدید؟ این که چی رو
آقای خانم روانشناس ما گفتن که شما مشکلی که دارید، گفت فقط یه ذره منو گفتن من فقط یه ذره مثلا شخصیت وابسته دارم، ولی گفتن از نظر ظاهری با هم هیچ مشکلی ندارید، اگه جفتتون آدم های محجوری هستید، اگه یه ذره مثلا سارا بتونه در برابر مثلا خیلی چیزا خودش رو کنترل کنه و شخصیت قوی داشته باشه میتونه زندگی خوبی هم داشته باشه. و در آخرین هفته خودشون هم به خانم مشاور گفتن که من آرامشی که تو سارا میبینم، این محبت، این چیزایی که میبینم، این منو بیشتر هر روز داره جذب میکنه و فکر میکنم که بتونم روش خیلی حساب کنم.
خب ولی بعدن چرا این حرفای آخر رو زدن؟ این
آقای دکتر یه چیزی که هم من فکر میکنم یه مدت یه چند روزیه که وقتی بعد مالشون یه ذره به هم میریده یه ذره همه چی اذیتشون میکنه، چون که پدرشون وضع مالی خوبی نداشته، احساس میکنه که ممکنه در آیندهم خودش با این مشکل روبرو بشه. من بارها بهش گفتم آدم تو زندگی همه چی رو میسازه، مالی چیزی نیستش که آدم نتونه بسازه، حالا شخصیتی اینا درست عوض نمیشه، ولی مالی چیزی که آدم با تلاش و کوشش میتونه بیشترش کنه. وقتی مالی میشه
آخه این سخنرانی که فرقی نمیکنه برای آدم نگران وسواسی،
خودش میگه من وسواسی هم، میگه من نگران، من ایرانگیرم،
من حق داشتم، دیدید که منم اونو چون اون تصمیم گیری مردد بودن شنید. به نظر من عزیز، من نمیخوام بگم رابطه رو تمومش کنید، ولی
بله،
خیلی هم مطمئن جلو نرید، یه ذره با دودلی و تردید پیش برید ببینید میخواید چه کار کنید. فعلا که شما برای چند ماه دیگه اینجا هستید تا سیتیزن بشید، درسته؟
بله، بهشون هم وقت دادم آقای دکتر، من بهشون گفتم که اصلا میخواید 3 هفته با هم هیچ تماسی نداشته باشیم، شما بشین در مورد همه چی فکر کن.
نه به نظر من این اشکالی نداره، خوبم هست، شما یه مقدار خودتونم فکراتونو بکنید، با یه کسی برید صحبت کنید عزیز، یعنی مقدار با و گفتگوی چند دقیقه با من به جایی نمیرسید. با کسی یکم بیشتر باید حرف زد، ببین چه خبر است، بعدم اون آدم میتونه تلفنی با ایشون صحبت کنه. شما کجای امریکا هستید؟
من اروان هستم.
خیلی خب، بنابراین اگر خواستید اینجا میتونم من دوستان رو بهتون معرفی کنم، برید باشون صحبت کنین، بعد سه نفری تلفنی میتونید با هم صحبت کنین، یه تصمیم بله بگیرید این کار رو بکنید. خواستید به دفتر من زنگ بزنید من بهتون
حتما. آقا دفتر شما همین
هست؟ نه 310 273
310 273 76 76.
هفتاد و شش. خوش آشان با دون صحبت. زنگ بزنید پیغام بزنید من برای بهتون معرفی میکنم دوستی.
هم آقای دوستان مشکر. خدا
نگه. خدا نگه. شنگان عجمن با ما باش.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سان دیگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت فولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57 1-800-306-49-57 zamanproductions.com. Hey Zahid Divane, hey Divane, she shall be Divane, yeah,
it's a target for the bombers. 670 AM, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که پس فردا یک شنبه دوم جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت یا نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت رو از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همین یک شنبه دوم جون 5 تا 8 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت در سن دیگو. همچنین با آقای پزشکان خوب عزیز میرسونم که به همت انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی در UCLA 4 ساعت برنامه برای اجازه کار یا لایسنس در روز یک شنبه 9 جون از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر فراهم آمده. محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ سنتر در UCLA هست. 9 صبح تا 1 بعد از ظهر در UCLA. عنوان صحبت هم استراب و فشار روانی اجتماعی یا انگزایتی و استرس خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز جمعه 3 آگست تا جمعه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. و بالاخره من عازم سفر اروپا هستم، همینقدر اعلام میکنم که روز جمعه 14 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو در سوئد، سه‌شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام و بعدن سفر کشتی رو داریم، یکشنبه 30 جون در دوسلدورف، دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه که 3 و 4 جولای خواهد بود در هامبورگ و بالاخره شنبه و یکشنبه 6 و 7 جولای در لندن خواهم بود و روی هم 28 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا razhavaniyazha.com بگیرید یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
درود بر شما. خسته نباشید. آقای دکتر، من یه پسر 19 ساله دارم که الان سال دومه که توی کامیتی کالج کلاس برداشته و تمام کرده 2 رو، ولی مثل خانمی که دیروز گفتن که پسرشون مطمئن نبود که میجرش چه خواهد بود، پسر من فعلا فقط کلاسای ورزشی که فکر میکنه که برای میجر آیندهش به دردش میخوره، ولی آن دیسایدده و چندین اوپن هاوس هم رفتیم تو دانشگاه اطراف، من توی آمریکا هستم در ویرجینیا، چند تا اوپن هاوس هم رفتیم. وقتی که اوپن هاوس رو میریم پسرم میگه اوکی میرم بزنس میخونم، وقتی برمیگردیم 2 بعدش میگه نه من نمیخوام اینو بخونم. هر چیزی رو دوست داره و در ضمن دوستم نداره. الان دیگه به جایی رسیده که میخوان بفرستیمش، یعنی برای فال که نه ولی برای سپرینگ میخوان تصمیم بگیریم که یه دانشگاه بفرستیمش که دیگه توی کامیونیتی کالج کلاس بر نداره، نمیتونه تصمیم بگیره. و یه زن من ممکنه که بعضی فکر کنن بیش از حد، ولی من واقعا الان دیگه نروس شدم چون که نمیتونه تصمیم گیری بکنه، یعنی هر تصمیمی هم میگیره 2 بعدش میزنه زیرش.
نه ببینید عزیز، اولا فرزند شما میتونه به دانشگاه‌هایی بره که بسیارشون چنینن، با یه رشته‌ای بره که مطمئن باشه قبولش میکنن، بعد بره اونجا درس‌های رو برداره. خیلی از این دانشگاه بعدا میتونه میجرش رو عوض کنه. یعنی فرض کنید که من دوستانی داشتم، البته الان مثلا در سیستم UC یا یونیورسیتی آف کالیفرنیا که 9 کمپس داره، قبلا فرد مثلا میدید اگر بنویسه یه رشته ای، حالا نمیخوام بگم قبولش بکنم با این معدلی که داری، ولی بعد که میرفت اونجا درس ها رو میخون فارغ التحصیل برای یه رشته دیگه ای میشد. بنابراین هنوز مهم ورود به دانشگاه است. بنابراین اولین مطلب اینه که هنوز این جا رو داره، قرار نیست.
بله آقای دکتر، مثلا درسش زیاد، درسش اوکیه، خیلی خوب نیست، بدم نیست، یعنی
فرقی در موضوع نمیدونم. ببینید
عزیز، نه من چیزی که میخوام براتون توضیح بدم اینه که تصمیم، قدرت تصمیم گیری رو نداره.
نه
مثلا
نه
اگر
آخه شنیدم عزیز، صبر کنید، آخه صبر کنید عزیز. نه شما اولا، شما وقتی یه مسئله رو مطرح میکنید که اینجا من از گرسنگی دارم میمیرم، چلو کباب ندارن، خب من شما میگم چلو خورش هست، پس دیگه کسی از گرسنگی نمیمیره. این بحث رو بذارید کنار، حالا میرسیم به قسمت بعد. دوم این که من نمیدونم فرزند شما چقدر اصلا بازی در میاره، یعنی اصلا میخواد درس بخونه یا نه، یعنی
من خودم هم نمیدونم.
خب همین، ببینید اون چیزیست که باید فهمید، برای که بسیاری از اوقات وقتی که من اینو بگم خب باید جواب بدم، ولی وقتی هی بازی در بیارم که نمیدونم این رشته یا اون رشته، خب میتونم درس رو نخونم به بهانه رشته. پس معلوم نیست فرزند شما در تصمیم گیری مردد باشه. فرزند شما نمیخواد تصمیم برای درس خوندن بگیره. حالا
بله.
مثلا میخواد بره.
شوهر من هم بهش گفته که پدرش باشه، بهش درمدی گفته که من پول علکی نمیدم برای دانشگاه وقتی که نمیدونی چی میخوای بخونی.
نه اون آخه
اینم اینطوری شده. اینه که من
ببینید سرکار خانم، شما لطف کنید تلفن کنید کمی هم بشنوید، نه اینکه بخواید ایشون همسرتون هم حرفش بیخوده. ایشون هر وقت رفت درس بخونه که دیگه بیخودی نیست. حالا سوال من از شما این است که چقدر شما چند تا فرزند دارید؟
دو تا.
اون یکی چند؟
یه دختر 14 ساله.
خب حالا به من بفرمایید که پسر شما چقدر اهل ورزشه؟
تقریبا یه روز در میون میره یه جم هست که اونجا میره ورزش میکنه.
چقدر اهل ورزش های جمعی یا دست جمعی مثل بسکتبال فوتبال؟
ورزش سوشالایزینگ به حد زیاد میکنه. ورزش خیلی در حد این که بره بسکتبال بازی کنه، فوتبال بازی بکنه نیست، ولی بسیار دوست داره بره بشینه تماشا کنه.
شبکه دوستانش خوب هستن؟
اوکی هستن، یعنی دوستایی داره که به درد نمیخورن زیاد، یا مثلا درسون نیستن. یه سری دوستایی هم داره که خب خیلی درسشون خوبه و
چقدر
جور دوستی داره.
چقدر دلش میخواد تو زندگیش موفق بشه و تو رفتارش و اعمالش هستا پیشرفت بکنه، یا میخواد فعلا خوش بگذرونه از جوونیش به حساب خودش استفاده کنه؟
اگر بهتون بگم که بیشتر دوست داره از جوانیش لذت ببره، درست داره.
خب حالا اگر بهش بگید که پسرم، اگر نه اینکه بهش بگید نمیخوای درس بخونی دانشگاه بری، صبر کن، احتمالا بعدا میخواد چی کار بکنه؟
نمیدونم.
آخه چطور نمیدونی؟ یعنی میخواد
برای اینکه امروز مثلا من همین صحبت رو دیروز بهش گفتم، چون که به من گفتش که من ترجیح میدم که تابستون کلاس بر ندارم و برم یه جای کار بکنم و مثلا پول سیو بکنم. بهش گفتم اگه که تو واقعا میخوای این کار بکنی اوکی، برو جا پیدا کن. باشه، مگه نمیخوای این کار بکنی؟ برو جا پیدا کن. دقیقا یک ساعت و نیم بعدش اومد به هم گفتش که آیم ساری کلاس برمیدارم تابستون. یعنی برای پنج هفته اول، نه برای پنج هفته دوم.
نه داره بازی در میاره. پسر شما بازی در میاره عزیز. پسر شما به شما واقعیت و حقیقت این. شما چه مدتیست امریکایی؟
من الان 22 ساله. یعنی پسر من اینجا به دنیا آمده.
خب بنابراین پسر شما خیلی شما شناختی ازش نداری، یعنی فاصله سنی هم بچه هم زیاد بوده، بنابراین یه ذره تو دنیای ذهنی و خیالیشه.
آقای دکتر چی جوری میتونم کمکش کنم؟
شما هیچ.
یعنی بذارم خودش تصمیم گیری بکنه؟
من
اگه دلش میخواد مدرسه نره.
سرکار خانم شما از من یه سوال کردید، من
بله.
جواب دارم، ولی بعد شما یه نتیجه گیری کردید.
نه من واقعا به کمکی شما، الان هر چی شما من بگید من بهش احتیاج دارم، چون قبولتون دارم.
نه ببینید عزیز، پسر شما باید با یه کسی خودش صحبت بکنه. یعنی اگر علاقه نشونه برای زندگی، هیچ مسئله روانی هم نیست، مسئله این است که پسرم درباره درس و مدرسه و آینده‌ات شک داری، بیا برو با یکی حرف بزن چند جلسه. یک کسی باید بفهمه که پسر شما کیه، چیه، کجاست، کجا میخواد بره، چرا اینگونه فکر میکنه یا میخواد عمل بکنه. شما به نظر من دورا دور به عنوان مادرش دربارش نظری دارید و با یه ایده هایی، ولی مخصوصا با توجه به حرفی که همسرتون هم زده نشون میده که شما از عهده حل این مسئله بر نمیاد. بله ممکنه فردا پسرتون بیاد بگه من تصمیم گرفتم برم این رشته رو بخونم، این دانشگاه منو ممکنه قبول کنه، رفتم. این حرف ممکنه به شما بزنه، ولی این باز مشکل رو شاید حل نکنه. بنابراین اگر یک کسی با پسرتون صحبت کنه میتونه یک کمکش بکنه که اگر راست میگه که من شک دارم که دودله، این دودلیشو براش رفع کنه. اصلا تو این زمینه مسئله و مشکلی نیست. اولا فرض بفرمایید همونجا که شما هستید میتونید ببریدش یکی از همون کالجی که هست، یه تست ووکیشنال تست بده. معلوم
بله بکرده. آقای دکتر اونم کردیم یه بار.
خب استعداد
یه چیز خیلی مزخرف دارم از که یعنی دوست داره که تو فارم کار کنه.
خب همین
که به من درمد گفتش که من اینو از روی فان پرش کرده بوده.
خب ببینید یه کسیست که بیشتر داره زندگی خودش رو شوخی میگیره و بعدم وقتی بهش گفتید برو کار بکن، رفته دیده به این سادگی ها نیست، اونجا هم برای 8 دلار که ازش بهش بدن حسابشو میرسن، خیلی راحت تره از باباش 80 دلار بگیره بره سر کلاس بشینه. اینه که اومده گفته میخوام برم درس بخونم. پسر شما به نظر من پسر لوسیست که بار اومده.
احتمالاً درست
به همین جهت هست که زندگی رو شوخی گرفته و ضمناً فکر میکنه میتونه با بازی و مانوری که میکنه شما رو سر کار بذاره، ولی اشکال کار اینه که خودشو بدتر سر کار گذاشته.
آی دکتر، آیا به من اجازه میدین که من به خودتون زنگ بزنم که باهاش که با شما صحبت کنه؟
آخه مگر فارسی نتونه حرف بزنه؟
فارسی میفهمه.
نه نه در حد اگر اون مثلا هیچ مشکلی ندارم خوشحال میشم. یعنی اگر
یعنی مثلا حتی موزیکای خارجی هم برای مامانم و اینا ترجمه میکنه بعضی وقتا، یعنی فارسیش هم خوبه. فقط نوشتنش خرابه.
نه من اگر بتونه با من حرف بزنه، چون برنامه به زبان فارسیه بتونه حرف بزنه، من خوشحال میشم. برای که ببینید عزیز، من بچهای فراوونی رو این گونه دیدم، برای حتی یک یا دو ساعت به راحتی خودشون میفهمن چشونه، خودشون میفهمن که صلاح و مصلحتشون چیه و غالب اوقات هم تصمیم درستی میتونن بگیرن. برای اینکه شما احتمالاً کاری که باید میکردید یا نباید میکردید هرچی شده گذشته، ولی الان دیگه نقشی به اون صورت نداری و ضمناً هم باید فهمید که واقعا کجا ایستاده، چگونه به موضوعی زندگیش نگاه میکنه. مثلا تمام پرسش و پاسخی که من با شما دادم، اگر او جواب میداد، من الان کاملا یه شناختی ازش داشتم.
پس با اجازتون آقای دکتر، دفعه بعدی میذارم با خود زنگ میزنم، میذارم خودش با شما صحبت کنه، الان سر کاره. ولی بعد از اون اگر بشه که چند جلسه خصوصی باهاش صحبت کنید که بتونه تصمیم گیری بکنه.
نه خالد، واقعا... نه شما سال نه دومیشو من چون به همین دلیل گفتم. ببینید عزیز، من الان هفته 10 ساعت رو خط رادیو هم و هفته 5 ساعتم تلویزیون هستم، با رفت و آمدش هنوز نزدیک 30 ساعته. من حتی در لس آنجلس هم کار تراپی رو خیلی کم میکنم، ابدا هم تلفنی با کسی صحبت نمیکنم به هیچ وجه. اینه که اون موضوع منتفی است، ولی به همین جهت بود که عرض کردم اگر دلش بخواد بیاد روی خط رادیو، من هیچ مشکلی ندارم. این است که اگر و بعدم اصلا احتیاج به بعدش نیست. شما باز یه فرضی بر این گرفتید که پسرتون یه عیبی داره که باید درستش کرد. اگرم عیبی داشته باشه، من میتونم بهش بگم هر کسی دوربر خودش، حتی تو منطقه‌ای که هستید، احتیاجی به دوست ایرانی هم نداره، برای که اینجا بزرگ شده، میتونم با یه آمریکایی هم کار بکنه و مشکل حل کنه اگر اصلا مشکل بود. بنابراین بیاد از پیش ما داوری و قضاوتی نکنیم. اگر دلش خواست و نه اینکه شما زورش کنید، اگر دلش خواست بیاد روی خط، خوشحال میشم که باهاش صحبت.
حتما. مرسی، خیلی ممنون. روزتون بخیر.
سلام. شنگون ارجمند، من 2 دقیقه تا آخر وقتم، متاسفانه با شنونده گرامی بعدی حتما نمیتونم صحبت کنم. فقط یادآور میشم که روز همین یک شنبه دوم در سان دیگو کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت دارم، در تالار خانوادگی صوفی از 5 تا 8 بعد از ظهر. همچنین به دوستان پزشک و عالی‌قدر به همت انجمن استادان و پژوهشگران در UCLA روز یک شنبه نهم از ساعت 9 تا 1 بعد از ظهر کنفرانسی به مدت 4 ساعت که از اون به عنوان 4 ساعت در ارتباط با کانتینیوم ایجوکیشن خودشون میتونن استفاده کنن برقرار هست در نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ و درباره انگزایتی یعنی استرس، استراب و فشار روانی اجتماعی موضوع خواهد بود. دوستان میتونن اونجا تشریف بیارن یا میتونن احتمالاً با انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی تماسی بگیرن، اطلاعات بیشتر را اگر مایل هستن دریافت کنن. ضمناً این نکته را عرض کنم که به دلیل فصل تابستان ادهی خواسته بودن که درباره ADD و ADHD و نوروفیدبک و بیوفیدبک و تست تووا اطلاعاتی داشته باشم. من از آقای محمدی خواهش کردم و ایشون در 2 روز چهارشنبه 5 و 12 2 ساعت برنامه به رایگان برای دوستان تدارک دیدن. فقط به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید و به ایشون تلفن کنید. شما تلفن آقای محمدی برای رزرو کردن جاتون 1-818-451-66-66 هست، 451-66-66. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
داشتن دندان‌های ردیف، مرتب و سفید و لبخندی دلپذیر و صورتی موزون این روزها انتخابی است.
دکتر نادر دریانی، ارتودونتیست آشنای شما با سالها تجربه و تدریس در دانشگاه UCLA با پیشرفته ترین روش های درمان ارتودونسی توسط سیم های مرئی و نامرئی اینویزیلاین، یاری رسان فرزندان شما از سن 6 سال برای تلفظ بهتر حروف، و خانم ها و آقایان است که نه تنها آرزو دارند لبخندی زیبا و صورتی موزون داشته باشند، بلکه با ردیف کردن دندان های فک بالا و پایین در صدد جلوگیری از TMJ، مشکلات تنفسی و پوسیدگی دندان ها و بیماری لثه هستند. در بریسز آمریکا واقع در ایرواین و لس آنجلس، هزینه درمان را به صورت قسطی پرداخت کنید. 310-826-7494 و 949-552-5890 عضو 08 و 50-50-100.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیبا سازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900